بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین.
اونجا به علم اجمالی که رسیدید، بحث اضطرار بر حقیقت داختر رو دید. زمانی که علم اجمالی به وجود می آید، این عبارت شما در صفحه 84، حکم علم اجمالی مترتب می شود. حال اگر در زمانهای بعد وضعیت جدیدی مثل عروض اضطرار یا اطلاق یا فقدان پیش بیاد، حکم جدیدی رخ می نماید. بدون اینکه برای حکم اولی یعنی علت علم اجمالی حالت منتظره ای وجود داشته باشد. عرض بنده همونطوری که امروز این حرف رو و این برنامه رو فرمودید، الان بین ملاقی و عید 3 روز است که علم اجمالی ما منعقد شده. این نجس اون نجس. چرا شما منتظر حالت بعدی هستید؟ علم اجمالی رابطش علیت عمل بکنه. عمل کردن علم اجمالی همانا سقوط اصل طهارت در طرفین همان. و وقتی هم که ملاقات بعداً صورت میگیره، اصلی که در اون ملاقی هست بلا معارض میمونه. دقیقاً همین کار حضرت عالی در اضطرار انجام داده. فرمودید وقتی اضطرار اول میاد، وقتی علم اجمالی اول میاد، اضطرار که بعد میاد یک لنگه رو فقط بعد میداره، لنگه دیگه هست اصل بلا معارض داره و ما مرتکبش میشیم، هیچ مشکلی هم نداره. همین برخورد و همین مهندسی رو اینجا چرا پیاده نکردیم؟ دیگه فهم هم بگیر کنم دو شکل شد، دو برخورد شد با علم اجمالی.
خب شکران لاسه یکم بسم الله گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اگر علم اجمالی به وجود بیاد و بعد یک وضعیت جدیدی پیش بیاد که ارتباطی با علم اجمالی پیش‌آمده نداشته باشه، اونجا حالا چون ممکنه بعضی از دوستان شما همه مطلب رو مثلا اون موقع نبودند، اونجا ببینید علم اجمالی ما تشکیل می شد. بعد از اینکه تشکیل می شد، یکی از اطراف از بین می رفت یا محل مورد اضطرار واقع می شد، اما تأثیری در حالت علمی ما نداشت. خب بله، اونجا ما گفتیم علم حالت منتظره نداره برای حالاتی که پیش میاد و به او ربطی نداره. اما اگر یک وضعیت جدیدی پیش بیاد که در علم تأثیر داره، در اون مثالی که اونجا زدیم، اجازه میدیم در اون مثالی که اونجا زدیم، اگر علم اجمالی بعد منحل بشه، بازم این حرف ما میخوایم اونجا بزنیم. شما فرض کنید 2 ضعف دارید، علم اجمالی هم تشکیل شد، اتفاقا بیان اومد گفت این نجسه، با اینجا منحل میشه. کدوم فرض شما؟ شما اینو اول گفتید دیگه. خب برعکس گفتید. خب حالا پس برعکس میگیم دیگه، چون اون بحث شما اونجا بردید. خب اگر اضطرار اول بیاد، درست شد؟ خب اضطرار که اول میاد، علم اجمالی ما دیگه قهرن به یک تکلیف فعلی علا جمیع تقادیر نمیخوره اصلا. یعنی ما اونجا ببینید، ما اونجا پس علم این کلا زب ریختید به هم. این عبارت مال استرار بعد بود، استرار قبل که اصلا میگیم علم اجمالی درست نمیشه. یعنی اونجا گفتیم درست نمیشه، اینجا گفتیم بس پیدا میکنه. پس جایی که علم اجمالی علا جمعی تقادیر پیدا نمیشه، یعنی اون قبل از استرار با اینجا همسوه. بنابراین اشکال اگر بخواد بکنه که عبارت چم خوندید مال بعده که اونم جوابش اینه.
پس عرض من اینه، شما حالت منتظری که اینجا فرمودید
این مال بعده. خب پس داشتم جواب میدادم. خب خب پس دیگه نگید فرض من قبلشه، با شما همون عبارت مال اونجاست، مال جاییست که استرار بعده. خب بله، ببینید اگر یک کسی گفت که علم اجمالی که درست شد، رابطه علم اجمالی با حکمش رابطه موضوع و رابطه علت و معلول، حالت منتظره نداره برای پدیده‌هایی که به او ربطی نداره، اینجا بیاد بگه نه برخی پدیده هست که ربط داره، اینجا مثل انحلاله. همونجا اگر از ما سوال میکردید اگر به جای که استرار عارض بشه چی عارض بشه، بیانه بیاد، میگفتیم نه دیگه، اونجا بیانه اومد دیگه تمام علم اجمالی منحل میشه. همونجا اگر از ما میپرسید میگفتیم انحلال. حالا اینجا داریم یه نهاد جدیدی میاریم به نام چی؟ بست. پس جواب شما اینه که اگر مربوط به قبل استرار قبل از علم میگید که با اینجا همسوه، نمیتونه اشکال اونجا اینجا بیاد، چون همسو داریم حرف میزنیم. مال بعدم که جوابش اینه که اونجا خود تفاوت داره، حالت منتظر نداره کذا و کذا رو حمله ولی نکنه که پس منحلم نمیشه، بستم پیدا نمیکنه. نه اونا محفوظه. آقای میگفتن استرار که اومد اون حکم فعلی غیر فعلی میشه، ما گفتیم نه موضوعش تمامه. بسیار خوب، شما یه چیز داشتید مطلب دیدید.
جنبندی که فرمودیم مجال داریم که علم اجمالی کامل فربت بشه و بعد در واقع سفره اصول رو پهن کردیم و تعارض اصول رو درست کردیم. سوالی که اینجا پیدا میشه اینه که این اصول رابطه سبب مسببی دارن بعضیشون با بعضی دیگه و اصلا توی یک طبقه نیستن که ما یک جا بخوایم تعارض رو برگزار بکنیم و در واقع اثر رو به علم اجمالی بدیم. این رو چجوری باید تنیم؟
ببینید این اشکال شما اگر بپذیریم فقط باید بیان مسئله رو عوض کنیم و الا نتیجه همینه. یعنی بازم اجتناب از ملاقی لازمه، فقط بیان باید عوض کنیم. ما دیروز خوب تعبیرید، درست تعبیر کردید شما، یعنی ما گفتیم وقتی علم اجمالی بست پیدا کرد دوباره از نو باید چکار کنیم؟ باید بساط تعارض اصول از نو برپا کنیم. دیروز اینجور میگفتیم، یعنی میگفتیم یه طرف دست ما هست با ملاقا، یه طرف هم عدله. بعد دیروز اینجور گفتیم، گفتیم اصل طهارت در دست با اصل طهارت در ملاقا یک طرف، اصل طهارت در ادلم یک طرف. یعنی سه تا اصل طهارت داریم که دو تاش در یک ردیف هم، یکیش این بره. حالا این حرف شما، فرمایش شما اینه که ما دیگه اصل طهارت در دست نداریم چون مسبب از اینه، و وقتی شما اصل طهارت در سبب جاری کردید موضوع برای اصل در مسبب از بین میره. رو مبنایی که حتما دوستان حضور ذهن دارید دیگه، مرحوم شیخنا میگفتن وقتی شما اصل در سبب و جاری کردید دیگه شکتون ولو تعبدن نسبت به مسبب از بین میره دیگه، نمیخواد اصل اینو جاری کنید. بسیار خوب، اگه اون مبنا رو قبول کنیم که با اصل در مسبب نوبت به اصل در مسبب نمیرسه، بسیار خوب، پس بازم دست من اصل طهارت بگید آقا نداره، یعنی اصل طهارت ملاقا داره و ات اینم تابع اینه، یعنی ملاقی هم تابع ملاقاست. خب وقتی اصل او زمین خورد، اصلی هم که این البته موضوع نداشت، اینم خود به خود دیگه اصل نداره چون تابع او بود دیگه، پس بازم ملاقی و ملاقا میشن یک طرف بدون اصل طهارت، اینم میشه یک طرف. پس این دو بیان میشه، بگیم سه تا اصل داریم، دو تا در کنار هم معارض با این، یا بگیم اصلا دو تا اصل داریم و این ملاقی هم تابعی است از ملاقا. پس بازم همونطور که دیروز میگفتیم در هر سه صورت باید از هر سه پرهیز کرد، بازم میگیم در هر سه صورت باید از هر سه پرهیز کرد، نتیجه یکی میشه. اگر دقت هم کرده باشن دوستان، یعنی من واقعا سعی میکنم هرچی صحبت مگه یه وقت از دستمون در بره که خب میره، بشر دیگه، جایز الخطاست، ما هم که کثیر الخطا، ولی من خیلی رو انتخاب واژه ها دیده باشید، من چندی بار حتی که از دوستان دیروز پیروز بود سوال میکردن، هی میگم اگر اصلی در مسبب داشته باشیم، اگر اصلی داشته باشیم، این چندین بار من تعبیه کردم، این به همین خاطره، به همین خاطره که آدم کلمات علما رو میبینه گاهی میگن اصل در مسبب و اصل در سبب همسوه، اما گاهی میگن نه شما دیگه تمام شخصیتتون به سببه، مسبب میشه تابعی از سبب دیگه، این چشمش دنبال او هست، شما شکیتون رو در او برطرف کنید، این دیگه خود به خود برطرف میشه، برطرف میشه. شما اگه دستتون رو مثلا تو آب حوض شستید، بالاخره یا این آب سابقه نجاست داره آب حوض یا سابقه طهارت، هر چی داره دیگه دست شما تابع او هست، لذا اگر این استصحاب طهارت هم استصحاب نجاست هم داشته باشه به درد نمیخوره، استصحاب طهارت هم داشته باشه به درد نمیخوره، تابع چیه؟ تابع اون سببه. بسیار خوب، ما هم بعدمون نمیاد، این حرف قبول داریم، از شیخ انصاری هم یاد گرفتیم، علا ایهار شما برای ملاقی اصل ندارید، حرف دیروز ما این بود دیگه به آقایون که شما چطور اصل در ملاقی رو جاری میکنید در صورت اول، صورت اول، یا شیخ در صورت دوم، صورت سوم، همه جاری میاد، جاری نمیشه دیگه. بگذرم، ببینید دنبال حرف دیروز و پریروز که به اصطلاح ما اومدیم بست علم، بست علم اجمالی رو، بعضی واژه ها رو باید خلق کنیم، ما این اصطلاح رو آوردیم بست علم اجمالی. اینجا ببینید یک کسی ممکنه به ما گیر بده، حالا تعبیر قشنگی نیست ولی راحت باشیم تو گفتگو، بگی آقا این که شما در آوردید دو روزه سه روزه بست علم، اصلا مگه علم بستیه؟ بست علم، بست علم، بیشترم بگم این اشکالو اونو که ذهن فلسفی دارن و معمولا دنبال این اشکالا میگردن. ببینید علم وقتی که حادث شد دیگه همونجور که حادث شده هست، اگر وضعیت جدیدی بیاد باید بگیم علم جدیدی اومده. حالا همون مثالی که داشتیم آقایون عوض نکنیم، اگر علم من خورد به نجاست ملاقی و ظرف کوچک که صورت دوم کفایه بود یادتون باشه، یا صورت اول خورد به ملاقا و اد، بعد علم پیدا کردم که یه ملاقاتی هم صورت گرفته، حرفی که میزدیم اسم اینو ما گذاشتیم چی؟ بست. درسته؟ مستشکل میگه این که هیچ، دو تا علمه. یعنی شما اول علم پیدا کردی به نجاست یا ملاقا و اد، حال صورت اول کفایه، بعد یادت اومد یقین کردی که ضمناً دستت هم ملاقات کرده با یکی از اینها، خب این یه علم جدیدیه که احتمال این که نجس هم شده باشه دست شما میره، اما یه علم جدیدیه. اصلا بست علم، علم همونطور که تشکیل شد دیگه تمام شد. علم شما اول دو طرف داشت نه سه طرف، حالا شده سه طرف. شما اسم اینو میذاری بست، در حالی که بست علم عرض کردم هر چیزی وقتی واقع شد اما هو علیک عوض نمیشه، عوض میشه همونطوره دیگه. اینا علمای جدیده، همینطور که انسان از صبح هی براش علم پیدا میشه تا شب ممکنه 100 تا علم پیدا بشه، بله، هی چیزای جدید رخ میده، هی چیزای جدید رخ میده علم پیدا میکنه. اصلا کلمه بس غلط. ببینید به نظر من این اشکال یه بهانه بیشتر نیست که حالا رنگ فلسفی داره، توضیح میدم براتون دقت کنید. ببینید منظور ما از بست علم اجمالی این نیست که اگر علم پیدا شد بعد یه حالتهایی پیش اومد اون حالت حدوثی علم تغییر میکنه. دوستان تکرار میکنم، هیچ چیزی وقتی حادث شد از اون حالت حدوثی مصدریش تغییر پیدا نمیکنه. خیلی روشنه ها. مثلا شما یقین میکنید که از این دو ظرف نجسه، بعد یک ساعت معلوم میشه که ظرف کوچک نجس بوده. از شما سوال میکنم اون علم شما از بین رفت؟ بله، اون علم اومد دیگه، اون علم اومد. آیا اون علم شما در اصل حدوثش منحل شد؟ آقایون که میگن علم اجمالی منحل میشه، مگر یه چیزی که اومد دیگه حالت حدوث پیدا کرد که دیگه منحل نمیشه، ادامش ادامه پیدا نمی کنه. بله، مثلا شما نسبت به یه نفر سوء ظن دارید، بعد سوال میکنید ازش، سوء ظنتون برطرف میشه، خودتونم میگید خب الحمدلله ما سوء ظنمون نسبت به شما برطرف شد. سوء ظنی که اومد بگید آقا اومد دیگه، یه چیزی وقتی خرق میشه که معدوم نمیشه. بله، از این به بعد سوء ظنی که بنا بود ادامه پیدا کنه بگید آقا دیگه ادامه پیدا نمیکنه. یعنی سوء ظن شما در 12 ساعت گذشته، 24 ساعت گذشته که بود، این که دیگه هست تو لوح محفوظ محفوظه. بله، برای فردا و پس فردا و روزه آینده دیگه نیست. هیچ وقت آقا چیزی که موجود بشه به شما بگم نه از بین میره نسبت به گذشتش، نه تغییر میکنه. بله، نسبت به آینده خب علم انسان تبدیل به شک میشه، شک انسان تبدیل به علم میشه، اما اینا مال ادامه است. در اینجا ببینید، در اینجا هم منظور ما از بست علم اجمالی نه این که علمی که دیروز درست شد و خورده بود به دو طرف اون علم دیروز نه تغییر میکنه نه منحل میشه، نه بست پیدا میکنه، چون گذشته اما کان علی تغییر نمیکنه، انحلال هم نداره علم گذشته، تغییر هم نداره، بست هم نداره. اما در ادامه چی؟ چطور در ادامه آقایون میگن علم اجمالی منحل میشه؟ نمیگن اینو که دیگه همشون میگن که انحلال علم اجمالی، بلذا از این به بعد دیگه ما علم نداریم، از این به بعد مثلا یک علم تفصیلی داریم با شک بدوی، یا بیانه اومد گفت این ضعف نجسه، خب حجت بر این داریم، اون یکی میشه شک بدوی، از این به بعد دیگه تغییر میکنه. اینجا هم همینه، اینجا هم دوستان میگیم ما بعضی وقتا علمی که تشکیل میشه یه فرد جدیدی کنار اون علم میاد که این فرد جدید بی ارتباط با افراد قبل نیست. منظور ما از بست اینه، قبلا هم گفتیم اگه کسی بگه آقا فرق بست با علم اجمالی جدید چیه، گفتیم جواب میدیم، میگیم علم اجمالی جدید اونجاییست که علم دوم ربطی به علم اول نداره. بنده یقین دارم یا این ضعف نجسه یا ضعف کوچه یا بزرگ، ضمن یه علم دیگم پیدا کردم که یکی از لباسام قصبیه، چه ربطی به هم، این میشه علم جدید. اما اگر نه علم پیدا کنم که یکی از لباسام به یکی از همین ظرفا خورده و وضعیت این ظرفا تو اونم تأثیر داره که اگر نجس باشه اونم نجسه، اگر خورده باشه به ظرف پاک اون پاکه، اینو ما میگیم بست علم. وجدانن هم ببینید، بعضی از دوستان دیروز هیچ سوال میکردن این چرا میگید بست. ببینید انسان وجدانن یعنی پدیده جدیدی داره تو صحنه نمیاد، همونه هی داره آشکار، هی داره کشف میشه. بلذا اولش میگه ای بابا ما فکر میکردیم یکی از این دو مغازه قصبیه، حالا فهمیدیم 7-8 تا از این مغازه ها شبهه داره، یکی از این 8 تا، یکی از این 10 تا شبهه. این علم جدید نمیبینه وجدان انسان. اگر این جاها عرفو بخواد حاکم کنید، که خیلی از آقایون تو تطبیقات هم میرن سراغ عرف دیگه، و عرف اینجا نمیگه این علم اجمالی جدیده، اگر وجدان رو حاکم کنید، اون که انسان درون خودش میابد به خاطر ارتباطی که اینا با هم دارن، ملاقی و ملاقا با هم دارن، اینو علم اجمالی جدید نمیبینه. عرض کردم خیلی راحت، ببینید انسان یقین داره یکی از این دو ضعف نجسه، بعدش میگه ای بابا من حواسم نبود به یکی از این ضعفات دست زدم، خب اینم میاد تو صحنه، اینم درگیر میشه. حالا اگر این اتفاقا همون زمان سرازیر بشه بریزه رو فرش، فرشم درگیر میشه، بچه بیاد مثلا پاشو بزنه تو این ظرف، پای بچه هم خیس بشه، پای بچه هم درگیر میشه. تا وقتی این به اصطلاح صحنه هست هی داره فرد اضافه میشه. حرف ما اینه، اینجا آقا ما نباید بگیم علم اجمالی بسته شد، بعدا میگیم المتنجز، المتنجز لا یتنجز ثانیاً. باید بگیم آقا ما یه برداشتی داشتیم، حالا هی داره کشف میشه. اون نقضی که دوستان من عرض کردم که تو کلمات آقای صدرم وجود دارد، من با دقت کلماتشو ندیدم ولی دوستمون نقل کردن که ایشون داره، ببینید این مثل همون بحث بیانه و روایته. آقایون شبیه یعنی عین کار ما رو جاهای دیگه ملتزم شدن، اینو میخوام بگم. به عبارت دیگه این بست علم اجمالی که من اینجا مطرح کردم ما با آثارش جاهای دیگه خود آقایون ملتزمن. شما من سوال میکنم از شما، اگر مجتهد دو تا روایت متعارض دید، یکی گفت صلاة الجمعه واجبه، یکی گفت صلاة الجمعه غیر واجبه، دو تا حجت متعارض، خب اینجا علم اجمالی داره یکی از این ادله حجت، حجت یعنی شرایط، شرایط که هر دو به حسب ظاهر داره، اما هر دوش که درست نیست، یا روایت اول درسته یا دوم. ترجیح بلا مرجح هم که نمیشه. حالا یا ما مرجحات رو قبول نداریم، چون میدونید بعضی از آقایون اصلا مرجحات رو بالکل قبول ندارن، مسلکشون مرجحات، اخذ به مرجحات نیست. یا اگر مسلکمون هم اخذ به مرجحاته، فرض کنید اینا هیچ کدام مرجح بر دیگری ندارن، چیکار میکنیم اینجا؟ خب میگیم تعارضا تساقطا، میریم سراغ. حالا اگر علم اجمالی پیدا کنیم بین این دو دلیل، بعد از دو سه روز یه روایت دیگه پیدا کردیم، بگیم نه دیگه ما علممون تمام شد، این جدیده، درسته جدیده ولی اینم در راست. ولی اگر یه روایت سومی پیدا کردیم که مؤید یکی از ایناست، یا اصلا دلالت دیگه ای داره، میگه صلاة الجمعه مثلا واجبتون مثلا در این صورت غیر واجبه در اون صورت، ما میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم اون دوتا تعارض کردن، تساقط کردن، تمام شد، المتنجز نمیدن رایت نجز، یا دو دفعه از نو چیکار میکنیم؟ بساط پهن میکنیم، میگیم یه روایت داریم میگه غیر واجبه، یه روایت داریم میگه واجبه، اینم تفصیل میده که از نو دو دفعه میشینیم حساب میکنیم. این معناش اینه که علم ما تمام نشده بود. ببینید من فکر کنم اینجا هرچی انسان عرض کردم بیشتر فکر میکنه بیشتر معتقد میشه. من عرضم رو میدونید در این یک صفحه و نیم که الان دو روزم هست داریم معطل میشیم، که البته عرضشم داشت خیلی خلاصه، یعنی کسی بگه آقا این یک صفحه و نزدیک دو صفحه رو خلاصه کن شماره دو رو، میگیم که در تمام این موارد یعنی فروض کفایه علم اجمالی بست پیدا کرده و اجتناب از ملاقی، از ملاقا، از عدل لازمه. این نتیجه دیگه هم داره، نتیجهش اینه دوستان که دیگه شما، من نتایج رو بگیرم تو شماره 3، ببینید شما دیگه نمیدونم مبناتون در نجاست ملاقی تعبد باشه یا انگاره چی بود دومی سببیت، یا انگاره بست، هرچی باشه. ببینید اون چه برای ما مهم بود تو این شماره 2 این بود که علم اجمالی اومده پرش ملاقی رو هم گرفته در صورت اول، یا ملاقا رو گرفته در صورت دوم، صورت سوم هم که قبول داشت آقای آخوند و رفقای ایشون، خیلی ما با اون صورت سوم با اینشون درگیر، چون همه اونا میگفتن هر سه. ببینید حالا هر چی میخواد باشه، من واقعا نمیفهمم وجه نجاست ملاقی تعبد باشه یا سببیت باشه یا انبساط باشه. حالا شما هر کدوم میخواد دست بگذارید، مثلا تعبد رو میگفتن اگه باشه دیگه ملاقی لازم نیست، حالا اینو ما بحث میکنیم. خب فرض کنید ما خارجن مبنای فقهمون اینه که اگر شارع مقدس فرموده از ملاقی پرهیز کنید، یه تعبد بود، یعنی همونطور که شارع تعبد کرد که بول نجسه، تعبد کرده که ملاقیشم نجسه، ولی این تعبد قطعی ها فرض بر اینه که این تو نجاست ملاقی ما حرفی نداریم، دلیل تمامه. خب هر چی میخواد مبناتون باشه، مهم اینه که اینم آمد در چی؟ ملاقی هم آمد در دامنه اون چه مهم بود دوستان رو مبنای ما اینه که اونی که بهش میگیم ملاقی در اون بیا تو دامنه علم اومد، ولی از هر دلیلی، یا مبنای انبساط باشه که این از شؤون ملاقاست، بسیار خوب، یا مبنای سببیت باشه که توضیح هم باش سبب باشه. یعنی اون دو تا مبنا که نائینی داشت، سه تا مبنا که عراقی داشت، چهار تا مبنا که بعد از عراقی فرمودن، که حتما دیگه اونا نگفتیم، یعنی من دیگه وارد اون بحثا نشدم، تأثیری در این فرایندی که ما ترسیم کردیم نداره. چنان که یه تفصیلی جناب عراقی میداد، یادتون میاد تفصیل عراقی چی بود؟ این که اگر ما قائل شدیم که علم اجمالی مقتضی احتیاطه، اینجا مثلا زمینه برای عدم اجتناب از ملاقی هست، ولی اگر علیت تام رو قائل شدیم زمینه نیست. خب حالا خدا خیر بده بهشون، حداقل در علیت تام قبول داره که زمینه برای عدم اجتناب نیست، چون ما قائل به عدم اجتنابیم دیگه، پس علیت تام که باشون حرفی نداریم. میام سراغ مقتضی. خب ببینید بحث مقتضی و علیت تام، من یه تعبیر اشتباهی لفظی هم کرده بودم درست بشه، معناش این نیست که بنابر مقتضی، معناش این نیست که اطراف اقتضای جریان اصول رو نداره. معنی مقتضی اینه، ببینید علم اجمالی ها شارع میتونه بنابر اقتضا مانع ایجاد کنه، یعنی بگه آقا من فقط در علم تفصیلی از شما اجتناب رو میخوام، در علم اجمالی اجتناب نمیخوام، ولی اگر نفرموده باشه که نفرموده، مقتضی با علت تام فرقی نمیکنه. حالا شما مبناتون اقتضا باشه، که خود ما همینطوره مبنامون، ما قبلا یادتون باشه گفتیم شارع میتونه جعل مانع بکنه، البته نکرده ها، میتونه جعل مانع بکنه، ولی آیا حالا که مقتضی رو پذیرفتیم علم اجمالی اقتضای احتیاط داره نه علت تام، اما اینجا ما جریان اصول رو ناصحیح میدونیم، یعنی وقتی علم اجمالی میخوره بین ملاقا و عد، اصل طهارت در این با اصل طهارت در او تعارض میکنه، تساقط میکنه، اصل که نداشته باشیم دیگه مؤمن نداریم، علم اجمالی کار خودشو میکنه. حالا دستم اضافه بشه، فرشم اضافه بشه، کفش و کلام اضافه بشه، تأثیری نداره. پس ببینید در شماره 3 داریم عرض میکنیم که هیچ تفاوتی بین مبنای اقتضا و علیت تام در مسئله نیست، همونطور که تفاوتی بین این که ما مبنامون در نجاست ملاقی چی باشه نیست. آخرین نکته که گوش میکنم بعد اشکال دوستان رو، ببینید اگر این طور باشه، مرحوم نائینی میفرمود که خداییش نامطبوعه، ذوق سلیم قبول نمیکنه، ما ملاقی رو لازم الاجتناب بدونیم، بفرمایید، اما چی؟ ملاقا رو نه. حالا من برای که خوب این ذوق سلیم رو چاشنیش کنم، ببینید آخه بحث این بود، من یقین دارم یا دستم نجسه یا این ظرف کوچک، درسته؟ خب باید اجتناب کنم از هر دو. بعد یقین میکنم که اگه دست منم نجس باشه به خاطر ملاقاتش با این ظرف بزرگه، بله؟ و الاخ جن که نیومده روش ادرار کنه بره، که اگرم نجس باشه به خاطر این ظرف بزرگه. آقای آخون چی میفرمود؟ آقای آخون میگفت از دستت اجتناب کن، از این ظرفم اجتناب کن، اما از این نمیخواد، چون این بعد اومده. نائینی گفت این ذوق سلیم قبول نمیکنه، خداییش هم همینه، چون میدونید اگه این طور بشه طبق حرف آقای آخون، من میتونم دستم رو با چی آب بکشم؟ بله بگید آقا با همین دستم آب بکشم، این میشه دیگه، با همین آب بکشم، چون این که پاکه به نظر آقای آخون، پاکه دیگه، خب میخوام با این آب بکشم. دستی که اگر نجس باشه به حضرت عباس علیه السلام واسم به همینه، دستی که نجس به همینه و الا نجس نیست، با همین آب بکشم، بعدا میگم خب پاک شد. ببینید این فرق نشد، حالا من این فرق نشد،
مرحوم نائینی کسی نیست که آقای عراقی خیلی محترمه های وقتی از دفاع از نائینی زخمی بر آقای عراقی ایشون رو تاج سر ما، اما خداییش همین که نائینی این فرق نشد این بعد ما به نائینی میگیم آقا این حرفا چیه، آخه آقای عراقی گفت این حرفا چیه، بالاخره شما نسبت به این دوتا حجت دارید، حجت نسبت به این دوتا دارید، چون علم اجمالی تو اینجا تشکیل شده، اما این بعدن شما یقین کردید. خب این که طرف که نداره، ما که قائل به بست شدیم چه کار کردیم دوستان؟ براش طرف درست کردیم، یعنی اصلا طرف رو این قرار دادیم دیگه، گفتیم این طرف اینه و واقعا هم اینه، این طرف اینه، مرون آینه میگو میگو این واقعا این طرف اینه، منشأ فتنه اینه، سر منشأ اینه، این هرچی تو اینه که این دست منم درگیر شده. آقای عراقی گونه این حجت رو این دوتا اومده، این میشه شک بدوی. اینا رو آقای نائینی بلده، یعنی اینا چیزی نیست که ما برای نائینی ایراد بگیریم. مرحوم نائینی میخواد بگه چیزی که منشأه این میخواد اینا آب بکشه. ببینید خیلی که قبول کنیم این جواب عراقی به درد فقه مدرسه ای میخوره، فقه صناعت محور، به درد فقه تجمیع زنون که ما دنبالشیم نمیخوره. این ذوق سلیم هم اینو میخواد بگه. نائینی میگه واقعا این شد چه، اگر دیدی همچون چیزی، هر وقت آدم دید واقعا یه چیز نامطبوعی، من دیگه نگفتم ذوق سلیم، گفتم نامطبوع میشه اینجوری، ما واقعا اینجور نمیریم، اینجور که بگیم آقا این اگه دست نشه با اینه بعد دستو با همین آب بکش، بعد هم بگو هر حال. جالب اینه که هم دستو با این آب میکشم، هم این لیوانه رو با این آب میکشم دیگه، دیگه چه هر سه میشه پاک دیگه، بله هر سه میشه پاک دیگه.
در بست علم اجمالی خودتان بست علم اجمالی اگر مبنای ما عینیت نجاست باشه، یعنی ملاقبت نجس میشه که بش هست به او عینیت عین نجس. سوال ما این چیه؟ جور بست علم اجمالی رو به ملاقبی که به یک طرف خورده عینیتش برای ما مبرز نیست.
اصلا معنی انبساط عینیت نبود که چسبیدن که نبود،
نجاست سرایت بکنه دیگه، سرایت
خیلی دستی ما نمیشه. الان میخواد باشه شنبه دیم، من چی میخواد بگید که من بفهمم به شما ستم نشه.
درست ما این آجا وقتی توی عینیت رو مطرح کردیم در گزینه سوم به فرمودای آقای روحانی مثل جوهری که بریزی توی یک لیوان همش رو بگیره، درسته؟ عینیت دومی با سومی فرقش این شد، سبب سرایت بکنه خود اون به طرف.